ساعت 10 به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. سه‌شنبه 28 اسفند 1397 برابر با 19 مارس 2019 آخرین سه‌شنبه سال 1397. همچنان زردی من است و سرخی تو از من. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در این مجله شبانگاهی حاصل کار همکارانم در رادیو فردا. در آغاز تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی میشنویم.
با درود فراوان، نور سلطان نظربایف که به مدت 3 دهه رئیس جمهوری قزاقستان بود روز سه‌شنبه از مقام خود کناره‌گیری کرد. آقای نظربایف در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به مردم قزاقستان گفت این تصمیم دشواری بوده است. به گفته وی این تصمیم از روز چهارشنبه اجرایی خواهد شد. رئیس جمهوری قزاقستان دلیلی برای کناره‌گیری خود از قدرت اعلام نکرده است. نظربایف 78 ساله از سال 1989 میلادی که قزاقستان هنوز بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بود رهبری این کشور را بر عهده دارد. او در ابتدا به عنوان رئیس حزب کمونیست به قدرت رسید ولی بعداً به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شد. او در سال 2015 با 98% آرا برای 5 سال دیگر رئیس جمهوری این کشور شد. در خبر دیگر، یلین پوبلت معاون وزیر خارجه آمریکا در امور کنترل، راستی‌آزمایی و رعایت تسلیحاتی روز سه‌شنبه برنامه موشکی ایران را عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه دانست و بر لزوم توقف آن تاکید کرد. وی همچنین اعلام کرد که واشنگتن با گسترش برنامه موشکی ایران و نقل و انتقالات غیرقانونی سلاح توسط جمهوری اسلامی مقابله می‌کند.
Now the United States is committed to aggressively countering Iran's regional proliferation of ballistic missiles and its unlawful arms transfers.
خانم پوبلت از همه کشورها خواست قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در مورد محدودیت انتقال فناوری‌های موشکی به ایران را اجرا کنند. دولت آمریکا به دنبال خروج از برجام اعلام کرده به دنبال توافقی با تهران است که برنامه موشکی و نقش ایران در منطقه را نیز در بر گیرد. ایران میگوید برنامه موشکیش جنبه دفاعی دارد و غیر قابل مذاکره است. در ایران کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا روز سه‌شنبه در آستانه نوروز از مصدومیت 1690 نفر در تصادفات رانندگی 3 روز گذشته خبر داد. به گزارش خبرگزاری اسنا کمال هادیانفر گفت در محورهای شمالی کشور حجم ترافیک سنگین است به طوری که جاده هراز از ساعت 6 صبح شاهد تراکم زیاد خودروها بود. به گفته رئیس پلیس راهور به علت شرایط نامساعد جوی در 48 ساعت گذشته به ویژه در بخش‌های شمالی کشور و در چند نقطه کشور شب گذشته خودروها در کولاک گرفتار شدند. به گفته او پارسال حدود 1000 نفر در مسافرت‌های نوروزی بر اثر تصادف کشته شدند. رئیس پلیس راهور مهمترین عوامل تصادفات را بی‌توجهی به مقابل، خستگی و خواب‌آلودگی، سرعت و سبقت غیرمجاز و عدم رعایت حق تقدم ذکر کرد. و در خبر دیگر، کارلوس کیروش سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران به خبر آنلاین گفت به دلیل عدم پرداخت دستمزدش از ایران به فیفا شکایت کرده است. خبر آنلاین به نقل از منابع آگاه نوشته است فدراسیون فوتبال حدود 900 هزار دلار به کارلوس کیروش بدهکار است. بر پایه این گزارش، فدراسیون فوتبال در تلاش بوده که دستمزد آقای کیروش را از طریق دبی پرداخت کند، اما این پول برگشت خورده است. در این گزارش مشخص نشده که به چه دلیلی دستمزد کارلوس کیروش در دبی برگشت خورده است. آقای کاتوزیان.
فرهنگ قویمی بود با تازه ترین خبرها در مجله شبانگاهی امشب. پای سخن نماینده زردشتیان در دوره‌های چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی درباره تاریخ اساطیری چهارشنبه سوری.
هوشنگ شاه در بیابان ماری رو می‌بینه، سنگی رو تقش پرتاب می‌کنه و جرقه ایجاد میشه و آتش به وجود میاد، مردم اونجا آتش بین می‌برن.
و نظر یک جامعه شناس درباره جایگاه چهارشنبه سوری در ایران امروز.
میشه گفتش که چهارشنبه سوری به مرور اون جایگاه پیشین خودش رو، یعنی پیش از انقلابش رو، داره باز میابه در این سالهای اخیر، یعنی بیش از یک دهه اخیر.
نظر یک دین پژوه را درباره سود و زیان تشکیل فراکسیون امامزادگان در مجلس میشنویم.
در اسلام اگر مناسکی وجود داره، اون مناسک دارای محتوایی است که هر محتوایی سازنده است برخلاف امامزاده ها. چیزی که در اصل اسلام وجود داره، اون زیارت اصلی و اون مناسک بزرگ عمومی حج، همه اونها دارای مفهومی است که این مفاهیم در امامزاده نیست.
گزارش داریم درباره اعتراض مدافعان حقوق بشر به حماس برای سرکوبی تظاهرات مسالمت‌آمیز در نوار غزه. و در گزارش دیگر درباره دیدار دیپلمات‌های روسیه و آمریکا بر سر ونزوئلا می‌شنویم. فریاد شادی کودک و جوان و صدای ترقه و نور فشفشه و شعله آتش و شادی میان سالمندان و میان سالان، سردادن ندای زردی من از تو، سرخی تو از من و پریدن از روی بوته، سه‌شنبه آخر سال ایران را جلا داده است و شب زنده‌داری ها ادامه دارد. با برگزاری این آیین کم کم پرونده سال 1397 هم بسته می شود. اول با پرویز روانی، نماینده زردشتیان در دوره های چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی همراه می شویم تا از تاریخ اساطیری چهارشنبه سوری و پیچ و تاب‌های برگزاری این آیین رواتی چند هزاره بشنویم. پرویز روانی در تورنتو.
چهارشنبه سوری خب تاریخچه اسطوره‌ای داره و اون خب شاید همه بدونن که موشنگشاه در بیابان ماری رو می‌بینه، سنگی رو به طرفش پرتاب می‌کنه و جرقه ایجاد میشه و آتش به وجود میاد، مردم اونجا آتش به این می‌برن و بعد حتی در دهات یزد هم بود، کبریت که نبود قدیم، به هر حال می‌رفتند و از آتشکده آتش می‌بردند منزل و تا صبح گرم شدن. این احترام به آتش در ایرانیان وجود داشت، این عنصر مفید، و بعد هم زرتشت نور آتش رو یا هر نور دیگه رو قبله زرتشتیان قرار داد، یعنی زرتشتیان به طرف نور آتش می‌ایستند و خداوند یکتارو نیایش میکنن. در حال به این ترتیب به آتش که عنصر مفیدی بود احترام میگذارند ایرانیان.
حالا اینو که گفتید که این احترام به آتش بوده، در طی سالیان و قرنها چهارشنبه سوری کی بیشتر پاس داشته شده؟ مثلا وقتی که پادشاهی ساسانی به پایان رسید و بعد از اون آمدن اسلام به ایران، چگونه شد سرنوشت چهارشنبه سوری؟
به نکته جالبی اشاره فرمودید شما. ببینید، چهارشنبه سوری جشن سده در واقع قبل از اسلام و بعد از اسلام هم گروهی از ایرانیان مثلا زرتشتیان که سده رو برگزار میکنن که 50 روز و 50 شب مونده به روز اول نوروز جمشیدی جشن سده برگزار میشده و میشه امروز هم، یعنی دهم بهمن. بعد ایرانیان با ذکاوتی رو که داشتن این جشن رو اجرا میکردن. اعراب میگفتن که شما باز دارید رسم نیاکان خودتون رو اجرا میکنید و باید این رسم ها از بین بره، این رسوم، اونطور که امروز هم آقایون این حرف ها رو میزنن. به هر حال بعد ایرانیان با ذکاوت و هوشی که داشتن اومدند و این جشن رو به شب چهارشنبه آخر سال منتقل کردن. شما ببینید در واقع بسیار شبیه هست چهارشنبه سوری به همون جشن سده. و وقتی که اعراب میگفتن شما باز دارید رسوم و نیاکان خود رو برگزار میکنید، میگفتن نه خیر، ما داریم نحسی چهارشنبه آخر سال رو در میکنید. اعراب چهارشنبه آخر سال رو نحس میدرستن، در آخر نحسی آخر سال چهارشنبه آخر سال رو در میکنیم و این جشن رو به این ترتیب نگه داشتن و امروز همون جشن سده رو در واقع به صورت چهارشنبه سوری شما میبینید.
آقای روانی، گوناگونی و تنوع نوع برگزاری چهارشنبه سوری در سراسر ایران و جای دیگه که این جشن رو پاس میدارن امروز چگونه است؟
رسومی که وجود داشته در نقاط مختلف ایران تفاوت کوچیک همیشه داشته. این تنوع وجود داشته و داره، ولی تفاوت‌ها رو بنده خیلی کم دیدم، تنوعی آنچنان نبوده. در واقع همون جشن سده شده چهارشنبه سوری.
پرویز روانی نماینده سابق زردشتیان در مجلس ساکن تورنتو و حالا نظر حسین قاضیان جامعه شناس در واشنگتن درباره چهارشنبه سوری در ایران امروز.
میشه گفتش که چهارشنبه سوری به مرور اون جایگاه پیشین خودش رو، یعنی پیش از انقلابش رو، داره باز میابه در این سالهای اخیر، یعنی بیش از یک دهه اخیر. چون میدونید که در اوائل پس از پیروزی انقلاب به خاطر نظریه پردازی هایی که متفکران اسلامی داشتن و هژمونی اندیشه اسلامی در اون دوره، باعث شده بود که این مراسم در محاق بره و کمتر مورد توجه قرار بگیره. خب جمع زیادی از مردم تحت تاثیر اون هژمونی ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی بودن، بنابراین کمتر به سراغش می رفتن. خود حکومت هم حالا هم به خاطر شرایط جنگ و اوضاع احوالی که بود مقاومت می کرد در برابر این کار. مردم هم با توجه به همه اوضاع احوال نگران یا به هر دلیلی رغبتی نداشتن که در این جشن‌ها به شکل وسیع که این روزها، یعنی سال‌های اخیر می‌بینیم، شرکت کنن. این تفاوت قابل ملاحظه رو بین دهه اول مثلا پس از پیروزی انقلاب و دهه آخرش کاملا می‌تونیم مشاهده بکنیم، علاوه بر تحولات اجتماعی که رخ داده و دخالت سیاست در ماجرای چهارشنبه سوری که شکل این جشن رو و حضور مردم رو شاید متفاوت کرده باشه.
نکات جالبی رو بهش اشاره کردین آقای قاضیان. حالا چهارشنبه سوری یه آیین دیرینه رواس در تاریخ ایران که با شادی شناسایی میشه. تا چه حد و در چه صورت چهارشنبه سوری شادی افساس و فاصله آنچه باید و آنچه هست در مورد چهارشنبه سوری چجوریه آقای قاضیان؟
میدونید یه بخشی از تحولات اجتماعی و قدری هم تحولات سیاسی این شادی رو زخمی کرده. به این مفهوم که از لحاظ اجتماعی شما نگاه کنید، چهارشنبه سوری جشن محلی بوده، یعنی در محله صورت می‌گرفته. با تحولات شهرنشینی که پیش آمده، تحرک اجتماعی که پیش آمده، محلات اون هویت محلیشون رو از دست دادن. یعنی آدم‌هایی که در یک محل ساکن باشن خیلی زیاد نیستن. محلات به دلیل تحولات، تنوع توسعه شهری دائما دستخوش تغییرات میشه، آدم ها تغییر میکنن. در نتیجه این باعث شده که عملا اون نوع خصلت محلی که به چهارشنبه سوری رونقی میداد از بین بره. مثلا این رو به ویژه در فروکش کردن مراسمی مثل قاشق زنی میبینیم که عملا نیازمند یک نوع آشنایی قبلی هست با همسایگان و اینها. این از یک طرف. از طرف دیگه اون دخالت سیاست در این ماجرا باعث شده که عملا گاهی اوقات این مراسم به جنگ و گریز و ترس از حضور نیروهای نظامی یا حتی شبه نظامی در برخورد با مردم و شادی اونها مواجه بشه، و اینم از یک طرف دیگه. شکل دیگری از این ماجرا که باز دور سیاست ممکنه درش دخیل باشه یا اقدامات تأمینی ممکنه درش اثر داشته باشه، مسئله ترقه بازی و آمدن مواد انفجاری توی این مراسم که عملا اونو به مراسم بمب‌اندازی و بمب‌افکنی تبدیل کرده و میبینید که هر سال تعداد زیادی مجروح و بعضا کشته داریم که باز دوباره این شادی ها رو زخم خورده میکنه. بنابراین از هر سه جهت که نگاه بکنیم، یعنی این که ما نمیدونیم حالا این شادی رو که دوست داریم از درون به بیرون برسیم چگونه اجرا بکنیم که شادیمون زخم نخوره، و همطور دخالت حکومت و همون تحولات اجتماعی همه باعث شده که این شادی آنچنان که باید به مزاق ما نشینه و ما نتونیم کاملا اون شادی رو که انتظار داریم ازش برآورده کنیم.
نگاه حسین قاضیان جامعه شناس در واشنگتن به چهارشنبه سوری در ایران امروز.
مگه میشه رادیو فردا باشی و برنامه زنده واسه نوروز نداشته باشی؟ جدا از برنامه تلویزیونی ما، رادیو فردا یه همراه مطمئن برای نوروز شماست، با کلی مهمون ناماشنا: کامران ملک مطیعی، کامبیز حسینی، بهمن قبادی، منصور و البته این فهرست ادامه داره.
حرف چهارشنبه سوری بود. فالگوشا بدانند که همکارم رویا کریمی مجد از حسن فرشتیان دینپژوه در پاریس درباره ضرورت تشکیل فراکسیون امامزادگان در مجلس پرسیده است.
من فکر میکنم در راستای توجهی که به هر حال حکومت جمهوری اسلامی به امور ظواهر اسلامی در کشور داره، گمان میکنم این هم بخشی از همون سیاسته. یعنی در حقیقت این ظاهرسازی‌های اسلامی باید زیاد باشه، مظاهر اسلامی و مناسک اسلامی. در سال‌های اخیر تلاش شده که این مناسک اسلامی اوج بگیره. در هر دینی و آیین یک مظاهری داریم، یک مناسکی داریم و یک تعلیمات و آموزش‌های داریم. به هر حال ما در اون بخش تعلیمات و آموزش‌های پایه‌ای اسلام ناموفق بودیم. در بخش اجرای عدالت اجتماعی که اسلام می‌خواسته پیاده کنه، ما در این زمینه کارنامه‌مون صفر و زیر صفره. میمونه در بخش مظاهر و مناسک. در بخش مظاهر جمهوری اسلامی تلاش کرده با روسری خانم‌ها حجاب اسلامی گفته میشه، این مظاهر اسلامی در کشور حفظ بشه. میمونه در بخش مناسک، امامزاده‌ها محلی برای گسترش این مناسک هستن. من فکر میکنم اون چیزی که در مجلس اتفاق افتاده در راستای این هست. البته خب امامزاده‌ها منافع دیگه‌ای هم برای برخی دارن، اما هدف اصلی این بوده گمانم.
اینطور که اعلام کردن نمایندگان مجلس، در 37 سال بعد از انقلاب اسلامی، یعنی آمار متعلق به 3 سال پیش هست، حدوداً تعداد امامزاده ها 10 برابر شده. چه کسانی منفعت میبرن از این وضعیت؟
منافع طرفینی از یک سو حکومت این امر منفعت میبره، در راستای همونی که قبلا عرض کردم، در راستای ترویج مناسک اسلامی و مناسک تشیع، این نفعیه که حکومت میبره. از یک سو مردم هم یک نفعی دارند، مردم یک پناهگاهی پیدا میکنند، مردم یک جایی پیدا میکنند گاهی برن اونجا. به هر حال هر انسانی نیاز به یک عبادتی داره، نیاز به یک توسلی داره، حاجتی داره. این برای مردم، برای مخاطبین هم میتونه جذاب باشه و از یک سو برای کسانی که قدرت‌های محلی و منطقه‌ای هم میتونه یک جاذبه اقتصادی داشته باشه. شما ببینید در یک روستایی که در بین مثلا 50 تا روستا واقع شده، ناگهان در اون روستا یک امامزاده کشف میشه، بقیه روستا همه جمع میشن اونجا و اون روستا جنبه مرکزیت پیدا میکنه. شما از روستا رو بگیرید تا شهرهای بزرگی که این وجود امامزاده ها میتونه محل نزورات باشه، به صورت مستقیم میتونه منافع اقتصادی داشته باشه و به صورت غیر مستقیم هم عده‌ای وقف میکنن، زمین‌های زیادی وقف میشه، از یک سری معافیت‌های مالیاتی برخوردار میشن.
آقای فرشتیان، همین موضوع چقدر میتونه منجر بشه به اینکه از سوء استفاده صورت بگیره؟
ما در تشیع یک مقداری خواستیم بازسازی بکنیم اون فرهنگی که در اسلام وجود داره. در اسلام اگر مناسکی وجود داره، اون مناسک دارای محتوایی است که هر محتوایی سازنده است، برخلاف امامزاده ها. چیزی که در اصل اسلام وجود داره، اون زیارت اصلی و اون مناسک بزرگ عمومی حج، همه اونها دارای مفهومی است که این مفاهیم در امامزاده نیست. شما نگاه کنید در حج از قربانی کردن که یعنی قربانی اندرون انسان، خواسته های درونی، سنگ زدن به اون شیطان درونی انسان، رجم اون شیطان، تا اون لباس احرام و سفیدی که نشان دهنده یک جامعه همگون و همدل و همرنگ و بدون امتیازات طبقاتی و صنفی هست، تا چرخش به حول خانه خدا که محور توحید و محور هستی حقیقت جهان هستی، یعنی همه به حول یک محور میچرخه.
به نظر میرسه آقای فرشتیان که این مناسکی که شما دارید میگید با اون چیزی که در امامزاده ها در ایران اتفاق میفته تفاوت بسیار بنیادین و جدی داره.
با مطلب شما کاملا موافقم. برخلاف اون چیزی که در حجی که در اسلام بهش توصیه شده در قرآن اومده، یک اهدافی داشته اون مناسک، این امامزاده ها نه در قرآن ذکر شده و نه در حدیث ذکر شده و در اسلام به صورت مناسکی وجود نداره. اینجا محلی میشه برای تضرع و معلوم نیست چندان نفعی هم داشته باشه در بسیاری از موارد. و اصلا اینکه شجره های اونها توجه نمی کنند، هر چند وقت یک بار یکی پیدا میشه و این همه در ایران هست، این همه امامزاده، چرا در سایر کشورها نیست؟ به نظر میرسه امامزاده ها از محتوا دارن توهی میشن و به صورت یک تفنن عمومی در اومده. یعنی حتی زیارت امامزاده ها دیگه از اون جنبه معنوی اندک اندک توهی میشه و بیشتر به صورت یک امر توریستی و یک فعالیت همگانی عمومی در روستا یا در شهر میشه.
نگاه حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی در پاریس، و تشکل و تشکیل فراکسیون امامزادگان در مجلس. حالا پیام های شما.
خواستم تبریک بگم به امام خامنه ای و امام خمینی که در این مدت 40 ساله تونستن خانواده ای بس بزرگ درست کنن که قسمتی از این خانواده رو ما در مجلس میبینیم به عنوان فراکسیون امامزادگان. و خیلی خوب میشد اگر از این توانایی به مرغ ها و گوسفندهای ایرانی هم مقداری انتقال میدادن که اینقدر مملکت با کمبود گوشت مرغ و گوشت گوسفند روبرو نباشه.
آقای روحانی امروز گفتش که ما با هزار بدبختی دلار جور میکنیم که وسایل ضروری مردم رو وارد کنیم، بعد یه عده سجو میبرن پستو قاهمش میکنن. آقای روحانی شما اون دلارهایی که میرید به اطرافیانتون به نزدیکانتون برای واردات موز، دلار 3000 تومن 3800 تومن بوده، موز کیلویی 3000 تومن بوده، الان دلار 4200 تومن به قول خودتون دارید میدید به وارد کنندگان. حالا چطوریه موز کیلویی 13000 تومن شده؟ شما اول از خودتون شروع بکن، از فامیلاتون که بهشون دلار میدید، اون دلارهایی که بین راه گم میشن اونا یقه اونا رو اول بگیر. مردم دیگه نمیتونه به جون هم بندازید دیگه، این یه برنامه قدیمی بود گذشت.
مجدداً علی مطهری نائب رئیس مجلس جمهوری اسلامی گفتند که وظیفه اصلی مجلس حراست از قانون اساسی است و این نهاد به علاوه حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور و مسئول اجرای قانون اساسی درباره پیگیری رفع حصر کوتاهی کردند. جناب مطهری، چه قانون اساسی، کدام مجلس و چه رئیس جمهوری؟ تمامی این سه در دست سید علی ولی فقیه شماست که هر وقت اراده کنه هم تو دهن قانون اساسی، هم مجلس و مجلسیون و هم شخص رئیس جمهور خواهند زد. در اون ویرانسرا فقط یک نامی از جمهوریت و قانون اساسی موجوده.
بعد از پیام‌های شما گزارش هانا کاویانی درباره اعتراض حامیان حقوق بشر به حماس برای سرکوبی تظاهرات مسالمت‌آمیز در نوار غزه.
در این روزها تنش در سکونتگاه فلسطینیان تنها به درگیری آنها با نیروهای اسرائیلی ختم نمی‌شود. درگیری میان خود فلسطینیان نیز از هفته گذشته شدت گرفته است، خصوصا بعد از آنکه برخی از گروه‌های پیشرو جوان در اعتراض به وضعیت وخیم اقتصادی و شرایط زندگی در نوار غزه سعی کردند به خیابان بیایند تا صدای اعتراض خود را بلندتر از پیش به گوش مقام‌های حماس که کنترل غزه را در اختیار دارند برسانند. چندی است که در غزه جنبشی با عنوان بدنان عیش یا ما می‌خواهیم زندگی کنیم شکل گرفته است. جنبشی متشکل از فعالان رسانه‌ای که ارتباطی با گروه‌های سیاسی ندارند. اعتراض اصلی آنها به بالا رفتن قیمت و افزایش مالیات از سوی حماس است. این اعتراض با سرکوب شدید از سوی نیروهای امنیتی غزه مواجه شد. سرکوبی که روزنامه هارتس چاپ اسرائیل می نویسد، حماس آن را به قیمت پایین آمدن محبوبیت خود در میان ساکنان غزه پیش برده است. گفته می شود بسیاری در جریان اعتراض‌های روزهای اخیر بازداشت شدند. در میان آنها خبرنگاران و همچنین کسانی بودند که در اعتراضات هفتگی در نزدیکی خط مرزی با اسرائیل شرکت می کردند. از جمله تازه‌ترین خبرها از نوار غزه این بوده که یک مقام ارشد گروه فتح به شدت در این منطقه مورد ضرب و شتم قرار گرفته و فتح حماس را مسئول این حمله خوانده است، ادعایی که حماس آن را رد می کند. به غیر از سیاستمداران، در روزهای اخیر مدافعان و ناظران حقوق بشر هم هدف سرکوب بودند. از آن جمله چند تن از محققان کمیسیون مستقل حقوق بشر که دیدبانی بر عملکرد مقام‌های فلسطینی در زمینه احترام به حقوق اولیه انسان هاست. عمار دوایک مدیر این کمیسیون در گفتگو با رادیو فردا از گستردگی این سرکوب‌ها و نگرانی از افزایش ناآرامی می‌گوید.
I believe what is happening now in Gaza is unprecedented.
به نظرم آنچه رخ داده بی سابقه است. در سال 2007 وقتی درگیری میان فتح و حماس رخ داد، وضعیت سخت‌تری بود. اما در آن زمان درگیری میان گروه‌های نظامی بود. آنچه امروز شاهدش هستیم این است که نیروهای امنیتی و پلیس تجمعات مسالمت‌آمیز و مردم غیر نظامی و غیر مسلح را هدف قرار می‌دهند. شدت و گستردگی سرکوب، میزان بازداشت‌ها، تعداد مجروحین و سرکوب خبرنگاران بی‌سابقه است. این اولین بار است که کارکنان ما هدف قرار می‌گیرند. دو تن از همکاران من به شدت در غزه مورد ضرب و شتم پلیس قرار گرفتند. حماس به صورت رسمی از کمیسیون معذرت خواهی کرده، اما به نظر ما کافی نیست. باید تحقیقات واقعی در این زمینه انجام شود و مسئولان آن مشخص شوند و کلن حماس از نقض حقوق بشر در قبال همگان دست بکشد.
عملکرد حماس در برخورد با منتقدان و معترضان که از سوی برخی ناظران با رفتارهای حکومت ایران با معترضان مقایسه شده، از سوی نهادهای بین المللی هم مورد انتقاد قرار گرفته است. سازمان ملل متحد روز یکشنبه این سرکوب را محکوم کرده و سازمان عفو بین الملل هم میگوید یکی از پژوهشگران محلیش چندین ساعت توسط حماس بازداشت شده بود.
و آخر سر گزارشی درباره دیدار دیپلمات‌های روسیه و آمریکا، موضوع بحث بحران ونزوئلا. آنا رایسکایا.
به اذعان سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، مسکو و واشنگتن در رابطه با بحران ونزوئلا در دو جبهه مخالف هستند. اما به گفته وی این بدان معنا نیست که گفتگو درباره این موضوع بی‌معناست. ریبکوف سه‌شنبه در روم پایتخت ایتالیا با الیوت آبرامز نماینده ویژه آمریکا در امور ونزوئلا دیدار کرد. این در حالی است که چندی پیش سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته بود آبرامز در پی یافتن راه حل این بحران نیست، بلکه صرفاً به دنبال بهانه است که مداخله آمریکا در ونزوئلا را توجیه کند. اما ریبکوف معاون وی گفت چگونگی ترغیب دولت و اپوزیسیون ونزوئلا به مذاکره در کانون توجه این رایزنی‌ها بود. به گزارش رویترز، انگیزه واشنگتن برای مذاکره با مسکو پیرامون ونزوئلا ناشی از تصور دیپلمات‌های آمریکایی است که مسکو به زودی متوجه خواهد شد که نمی‌تواند دولت مادورو را نجات دهد. میخائیل میرونوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است انگیزه ارزیابی تهدید هاست.
آمریکایی ها دیگر به ما به عنوان همتای دشوار نمی نگرند، بلکه به این نتیجه رسیدند که روسیه تحت رهبری پوتین دشمنی است که با توان کامل برخلاف منافع واشنگتن عمل خواهد کرد. ونزوئلا برای ایالات متحده موضوعی حساس است و تنها هدف از تعامل با مسکو در این رابطه ناشی از تلاش‌ها برای سنجش و کاهش ضررهایی است که می‌توانیم به آنها وارد کنیم.
کنگره آمریکا در حال بررسی لایحه‌ای است که مسئولین روس را به دلیل آنچه تأثیر مخرب بر اوضاع در ونزوئلا و تهدید بالقوه برای آمریکا خوانده شده مورد تحریم قرار خواهد داد. در روزهای اخیر وزیر انرژی آمریکا وضع تحریم‌های جدید علیه کشورهای حامی دولت مادورو از جمله روسیه را محتمل دانست. به تازگی خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد یک بانک روسی به دلیل همکاری با شرکت نفت ونزوئلا را در فهرست سیاه قرار داد. اما سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در آستانه دیدار خود با الیوت آبرامز نماینده ویژه آمریکا در امور ونزوئلا گفت برای مسکو تحریم عادی شده و بر مصمم بودن ما برای ادامه همکاری با کاراکاس از عرصه انرژی گرفته تا همکاری فنی نظامی تأثیر نخواهد گذاشت. وی در جمع خبرنگاران افزود به آمریکا هشدار داده ایم از منافع خود دفاع میکنیم و مداخله نظامی یا هر گونه فشار غیرقانونی دیگر بر دولت ونزوئلا را تحمل نخواهیم کرد. سه‌شنبه وزیر نفت ونزوئلا گفت یکی از اهداف اصلی کشورش تقویت روابط با روسیه است و ممکن است نفتی که بیشتر به مقصد آمریکا صادر میشد در پی وضع تحریم‌ها به روسیه و چین ارسال شود. لیانید رادزیخوفسکی، تحلیلگر سیاسی، میگوید بحران ونزوئلا عرصه جدید تنش‌ها میان مسکو و واشنگتن است.
اگر ما از روی عقلانیت تصمیم می‌گرفتیم، وضعیت کشورمان کاملاً متفاوت بود. گزینه معقول برای ما این است که با اپوزیسیون ارتباط برقرار کنیم تا سرمایه‌گذاری‌های خود در ونزوئلا را نجات دهیم. برآورد شده که در صورت فروپاشی حکومت مادورو، روسنفت می‌تواند حدود 9 میلیارد دلار و گازپروم بالغ بر 7 میلیارد دلار از دست بدهند. این به علاوه میلیاردها دلار وام دولتی است که بازپرداخت آن را می‌توان به فراموشی سپرد. اما کرملین به دنبال گزینه معقول نیست. حمایت ما از مادورو صرفاً ادامه سیاست همیشگی مبنی بر حمایت از دولت هر کشور، حتی اگر دیکتاتوری خونخوار باشد، نیست. از وی دفاع می‌کنیم زیرا طرف مقابل مورد حمایت آمریکاست.
ایالات متحده و بیش از 50 کشور دیگر خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون را به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا پذیرفتند. اما روسیه و برخی کشورهای دیگر همچون چین، ایران، ترکیه و کوبا بر حمایت خود از نیکولاس مادورو که مشروعیتش به چالش کشیده شده تاکید دارند. سه‌شنبه سرگئی لاوروف و محمد جواد ظریف وزیران خارجه روسیه و ایران طی تماس تلفنی که به ابتکار طرف ایرانی انجام شد گفتند درباره ونزوئلا بر موضع مشترک و آماده همکاری به منظور حل این بحران هستند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
با این گزارش مجله شامگاهی را شبانگاهی را می‌بندیم. بخش بعدی خبر ساعت 11. با سپاس از همراهی شما.